سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی
قسمت چهارم
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما در ایام بزرگترین عید اسلامی یعنی عید قدیر هستیم. بزرگتر و با عظمت‌تر از عید قدیر نداریم. موضوع عید قدیر هم موضوع شخصی اولیاء خدا نیست، موضوع ولایت هست و ولایت هم طبیعتاً اهمیتش برای همه مؤمنین روشنه. منتها در بحث مبارزه با هوای نفس ولایت چه جایگاهی پیدا میکنه و چه مباحثی رو اقتضا میکنه از جهات مختلف میشه گفتگو کرد. ما بحثمون در این شبها درباره مبارزه با هوای نفس به عنوان محور زندگی و بندگیه. هم زندگی خلاصش یعنی مدیریت کردن تمایلات، و مدیریت کردن تمایلات هم مهمترین لازمش اینه که برخی از تمایلات تو باهاش مبارزه کنی. کسی بندگی هم نکنه چنین وضعیتی رو خواهد داشت. هیچ کس نمیتونه بدون مبارزه با هوای نفس زندگی کنه. این یه اصلیست که ما میتونیم با همه مردم جهان در موردش حرف بزنیم، تو تمام قصه ها، تو تمام فیلم ها اینو نشون بدیم. مردم وقت فریب نخورن، فکر کنن که اگر دیندار نباشن دیگه نیازی نیست مبارزه با هوای نفس بکنن، یعنی مبارزه با برخی از تمایلات خودشون بکنن. نه، در هر شرایطی آدم مجبور با برخی از تمایلات خودش مبارزه کنه. حتی آدمهایی که هرزه زندگی میکنن، حتی آدمهایی که عیاشی میکنن، پول دارن خرج لذت میکنن، کمتر از مؤمنین مجبور به مبارزه با هوای نفس نیستن. منتها اینو باید یه نگاه هوشمندانه باشه که بیاد دقیق مطالعه کنه زندگی آدمها رو، بعد با اون دقت خودش درک بکنه که این آدمی که از مبارزه با هوای نفس فرار میکرد، ببین چه بیشتر داره مبارزه میکنه با هوای نفس. منتها دیگه مبارزه با هوای نفسی داره که فایده نداره، مبارزه با تمایلاتی که دیگه براش برکت نداره، دیگه اثر نداره، دیگه رشدش نمیده. مؤمنین هم هستن خیلی فرار میکنن از مبارزه با هوای نفس، اونا هم زندگیشون جالبه. هر جایی رو فرار میکنن از مبارزه کردن با هوای نفس، میفتن توی مرحله دیگه، اونجا باید مبارزه بکنن با برخی از تمایلاتشون که دیگه بماند دیگه. مثال خیلی ساده، خیلی ساده و روشن و آموزشی و دبستانی و مهد کودکیش اینه. مثلا طرف مبارزه با هوای نفس نمی کنه و پولی که باید در راه خدا خرج بکنه خرج نمی کنه، میگه دوست ندارم. خب دوست نداری باش مخالفت کن. میگه نمیخوام، زورم میاد این پول رو در راه خدا خرج بکنم. بعد مریض میشه، اون مریضیش بالاخره یک تمایلی انسان داره به سلامتی، خود اون مریضی یه صحنه مبارزه با هوای نفس میشه، یعنی مبارزه با هوای نفس اجباری. دوست داره سالم باشه، حالا نیست، حالش گرفته است. اگه حالش گرفته شده بود سر انفاق بهتر بود از اینکه حالش گرفته بشه سر مریضی. حاضر نیست حالش گرفته بشه برای انفاق، حاضر حالش گرفته بشه سر مریضی، بعد همون پولم دوباره اینجا خرج میکنه، بعد حالش هم گرفته میشه که بابا چرا انقدر پول من دارم خرج مریضی میکنم، بازم حالش گرفته است ولی دیگه مجبور خرج کنه. ببینید باز هم با تمایلاتش مبارزه میکنه، باز هم داره اذیت میشه، ولی این اذیتش دیگه هیچ ثمری براش نداره. خیلی کودکستانی ماجراست. اینکه صدقه 70 بلا رو دفع میکنه یکی از لوازمش همینه. هر کدوم از ماها یه مبارزه با هوای نفسی سر راهمون میاد، در میریم از این کوچه، میریم کوچه بغلی فرار کنیم، فکر میکنیم کوچه بغلی چه خبره، اونجا هم باید همین کارو بکنیم دیگه، اونجا یه جور دیگه شاید بدتر، معمولا بدتر هم هست. و من اعرضن ذکری فین نلو معیشتن زنکا به این مطلب اشاره داره. اونی که مبارزه با هوای نفس نمی کنه طبق برنامه دینی، مبارزه با هوای نفس می کنه تو بیدینی. خیلی جالبه این صحنه رو اگه ما میتونستیم قشنگ روشن کنیم، مردم به دین پناه می آوردن، مردم عاشق دینداری می شدن، مردم با دین یه ارتباط قشنگتری برقرار می کردن و تقریبا هیچ کسی خارج از فضای دینی زندگی نمی کرد. منتها ما عاجزیم دیگه، قدرت بیانشو نداریم، قدرت تعلیم این حرفا رو نداریم، قدرت هنر نمایی ساختن فیلم، قدرت توضیحشو نداریم برای هم دیگه. خیلی حرف روشنیه ها، ولی اون کسانی که اهل بیان هستن به هر شیوه ای، یا این حرف روشن رو خودشون درک نکردن، یا اهمیتشو نفهمیدن، یا عرضشو ندارن و هنرشو ندارن اینو انتقال بدن به دیگران. اگه اینجوری میشد همه اهل دینداری میشدن با نشاط. مثلا مردم رفتن برای تفریح تلکابین سوار شن، بعد برای اینکه این تلکابین رو سوار شن یه مقرراتی رو مثلا باید رعایت کنن. فرض بفرمایید از این تلکابین های کابیندار نیست، از این هاییست که میشینن رو صندلی، مثل تلکابین هایی که برای اسکی استفاده میکنن یا تو فضاهایی هست خیلی مفرحه. خب این چند ده متر با زمین فاصله داره، گاهی چند صد متر مثلا یه جای دره‌ای باشه، میگن آقا مواظب باشین این کمربند تو باز نکنی ها. میگه باشه باشه، میفهمه اگه کمربندشو باز بکنه دچار سختی‌های بیشتر میشه. قشنگ با نشاط تفریحش هم به هم نمیخوره، با عشق هم این کمربندو میبنده، اصلا یه بار نمیگه که من کلافه شدم خسته شدم، در حالی که معلومه آدم کمربند نبنده خب راحت تره، ولی میگه مگه من احمقم اون راحتی رو به جان بخرم در ازاش یه همچی خطری رو مواجه بشم؟ ول کن بابا. ببینید اینجا داره اون راحتی کمربند نبستن رو این آب خوردن پرتش میکنه دور، این سختی مختصر کمربند بستن رو میبنده، تفریحش هم به جاست. خیلی از مردم اینجوری نگاه نمیکنن به دینداری، که دینداری تفریح تو رو به هم نمیزنه، نشاط تو رو به هم نمیزنه، یه مبارزه با هوای نفس کوچولویی داره، مثلا اینا مثلا مراقبت کن و بقیش عشق صفا محبت لذتشو ببر. اصلا خدا ما رو خلق کرده برای اینکه لذت ببریم از زندگیمون، منتها خب ما بلد نیستیم اینو توضیح بدیم، بلد نیستیم اینو جا بندازیم. تو آموزش پرورش اصلا و ابدا یه همچین موضوعی جا نمیفته. تو آموزش پرورش بسیاری از درسها اصلا نیازی نیست اینقدر سرش سرمایه گذاری بشه، تو آدم تربیت بکنی خودش میره مطالعه میکنه، تو اگه انسان تربیت بکنی خودش میره جغرافیای محیط خودش هم در میاره، تاریخ جامعه خودش هم در میاره. اصلا شما نیازی نیست اینقدر خودتو بکشی، ریاضی رو اصلا خودش پیشاپیش پیشبینی میکنه معادلاتشو، تو آدم تربیت بکن اون خودش میره ادبیات خودش هم یاد میگیره. ما بچه رو و دانش آموز رو واقعا اینجوری فرض میکنیم مثل کامپیوتر که باید چکار کنیم؟ هی مطالبی به خوردش بدیم بریزیم، بگیم خب حالا این یه نرم افزاره، باید شروع کنیم به پر کردن اطلاعات، بریزیم این اطلاعات رو شروع در قیف و باز بکنیم و همجوری بریزیم مثلا اطلاعات رو در کام این جوان. نه بابا اینجوری نیست، انسان انسان خودش جذب میکنه، مثل بدن که چجوری اکسیژن رو از هوا جذب میکنه، رطوبت رو از هوا جذب میکنه، انسان هم همینطوره. منتها ما بلد نیستیم انسان تربیت بکنیم، هی میگیم این چیزها رو بهش یاد بدیم. اصلا اون خیلی چیزها رو خودش باید مطالعه بکنه. دانش آموزی که کنار دبیرستانش مطالعه نداشته باشه، خب اکثر اوقاتش بیکاره، بیکاری هم فساد میاره. مدرسه ای که بلد نیست آدم تربیت بکنه، مجبور میکنه دانش آموزشو به درس خوندن. چرا؟ چون بلد نیست آدم تربیت بکنه. آدم تربیت شدن به چیه؟ به همین حرفه که اصل زندگی ربطی به دین و ایمان هم نداره. بارها ما گفتیم بیاید مدرسه‌ای بزنیم تو تهران، زرتشتی‌ها و ارمنی‌ها و مذاهب و ادیان دیگه هم بیان هموطنامون بچه‌هاشون رو بذارن اینجا. ما هم تضمین میدیم دین به کسی یاد ندیم، نماز به کسی یاد ندیم، از ولایت علی ابن ابی طالب هم به کسی حرف نزنیم، همه دنیا بلندشن بیان. ها چطوره؟ خوبه. بگن آدم تربیت میکنیم، ما اینجا میگیم که آقا زندگی رو بهش یاد میدیم. زندگی هم که دروغ نیست، زندگی در این زندگی همه. این مسئله هم این مسئله فرهنگی نیست، مسئله معیشتیه. بعضی ها اینقدر آدم های ساده و نادونی هم فکر میکنن این حرفا فرهنگیه. نه بابا، اینا امور فنی زندگیه. مهارت زندگی کردن رو بالا میبره، یعنی حتی قبل از فرهنگه. مثلا شما تنفس میکنید، هوای سالم احتیاج دارید، این مسئله فرهنگیه. و من الماء کل شیء حی، این مسئله فرهنگیه. آقا آیه قرآن خوندی، آیه قرآن دینیه. بابا درسته آیه قرآن دینیه، ایدئولوژیکه، ولی این که گزارش یه گزاره واقعیه، از آب همه اشیاء عالم زنده میشن، این که فرهنگی نیست که، این که دینی نیست. به گل آب ندی پلاسیده میشه، این فرهنگیه؟ این دینیه؟ این فن باغداریه، این فن گلکاریه. حالا قرآن هم اینو فرمونده، نه چون قرآن گفته این دینیه، دینو فلان بذار کنار. بعضیا واقعا چقدر نادونن، چجوری برخورد میکنن با مسائل. میگن ما جامعه رسما اسم خودش هم میگذاره مثلا استاد و این حرفا و دکترا داره و اینا. من نمیدونم تو این مدت چی به ایشون درس دادن. جالب اینه که بعضن بعضی از این جور آدما تدریس هم میکنن. میگه ما گیر مسئله فرهنگیمون هستیم برای رشد. چه مسئله فرهنگی؟ حتی روش نمیشه بگه دینی، میگه فرهنگی. چون بگه دینی مثلا، نه، ما گیر این هستیم که زندگی کردن رو بلد نیستیم. آموزش پرورش زندگی کردن رو به صورت گسترده باید یاد بده. زندگی کردن رو بخوای یاد بگیری، باید بفهمی که بین تمایلاتت باید مدیریت کنی، انتخاب کنی. این انتخاب همیشه توأم با زجره. اگه با برنامه دینی این انتخاب رو انجام بدی و زجرش رو تحمل کنی، کمترین زجر نصیبت رو میشه. بدون برنامه دینی خب بیشتر زجر نصیبت میشه. دیگه خود دانی. نگاه ها اساساً به دین غلطه. بعضی ها فکر میکنن دینداری کردن یعنی از یه چیزی گذشتن. این حرف دروغه. دینداری کردن یعنی به همه چیز رسیدن. دینداری نکردن یعنی از همه چیز گذشتن، حتی از خودت گذشتی. کلمه از خود گذشتگی دیدی تو بین ما مشهوره. کلمه خودخواهی بین ما مشهوره. خودخواهی بده، از خودگذشتگی خوبه. درسته؟ آقایون یه جواب بلهی بفرمین. از خودخواهی بده یا خوبه؟ بده. از خودگذشتگی خوبه یا بده؟ خوبه. اصلا بگردی زیر و بالای دینو بررسی کنی، یک بار هم از این دوتا کلمه استفاده نشده. خودخواهی تو دین داریم که گفته باشه خودخواهی بده، اتفاقا دین میگه خودخواه باش. از خودگذشتگی تو دین داریم که خوبه، خدا میفهمد مبادا خودت بگذری. بدبختن اونایی که خودشون گذشتن. نسوا الله فانساهم انفسهم. بدبخترین آدم ها کسانی که خودشون میگذرن، نگذرن خودت. ما فکر میکنیم دقیق ترین گزاره های دینی گزاره هایی هستن که ما رو دعوت بکنن به از خود گذشتگی. نه خیلی، کی گفته این حرفو؟ شما از این طرف حرفای خوشگل مشکل میزنی اما بر دینگوریزا بیشتر میشه. میگه اینا نگاه کن دوره هم نشستن دارن هم دیگه دعوت میکنن بعد خود گذشتگی، ما که اهلش نیستیم رفتیم. بابا به خدا اینجوری نی بیا اینجا، کجا داریم در میری؟ سوء تفاهم شده، ما داریم دعوت میکنیم به خودخواهی. برید تو قرآن رو نگاه کنید، یه بار گفته باشه مثلا خودخواه آدم بدیه. تو قرآن میفرماد آدمی که بد میشه یه جوری میشه که دیگه خودخواه دیگه نیست. جالبه، نسی الله فانساه انفسهم، یعنی خودشو فراموش میکنه، منافع خودشو فراموش میکنه، سعادت خودشو فراموش میکنه، یه خدای کاری میکنه که دیگه خودشو نابود کنه. خودتو به پا. اتفاقا خدا میفرماد خودخواه باش، علیکم انفسکم، برید خودتونو به پای داشته باشی، دوای خودتونو به خودت برس. خیلی قشنگه این تعبیرات. ما خیلی یه دفعه یه جورای ادبیات دینی رو تغییر دادیم، ما هیچی اومدیم یه دین دیگه الغا کردیم. بعد هر چه آدم خودخواهی میخواد از دین فرار کنه رو حساب خودخواهی. بابا این که سوء تفاهمه که، این که اشتباهه که. دوباره ببخشید که ما رفتیم اصل موضوع بحث خودمون رو که یک سال و نیمی هست تقریبا داریم به این بحث میپردازیم، کمتر از یک سال و نیم مقدمتا بهش اشاره کردیم، اما این ایام جشنی شاید لازم بود ابتدای این بحث یه مقدار به این موضوع بپردازیم. پس زندگی یه روشی داره، یه راهی داره، بدون اینکه شما بخوای دین داشته باشی، بخوای موفق بشی تو زندگیت، توی برآوردن نیازهای شخصیت، هم نیاز هم لذتهات. یه وقت بازم دوستان فکر نکنن اسلام میگه نیازهای خودت را ببر بعد دیگر دور لذتها خط بکش خطرناکن، اصلا اسلام اینو نمیگه. اسلام فقط یک کلمه داره به من و تو بگه که اونم اینه که میخوام یه کاری کنم خوب لذت ببری. اصلا تو لذت نبری شاکر خدا نمیشی، عاشق خدا نمیشی. شاهراه پیدا کردن محبت به خدا لذت بردنه. لذت نبری که دماغی از خدا شاکی میشی آخه، این چه دینی میشه؟ عالی ترین نوع دینداری، دینداری از طرز جهنم و شوق بهشت نیست. عالی ترین نوع دینداری دین شاکرانه است. خب لذت نبری که شاکر نمیشی که. چه برداشت غلطی ما از دین داریم. دین میگه هم نیازهای خودتو برطرف کن، هم چکار کن تو این دنیا، لذتاتو ببر. منتها برای این که زندگی کنی، به نیازهات برسی، به لذتات برسی، یه روشی وجود داره. چه دین داشته باشی، چه دین نداشته باشی، نمیتونی این روش در بری. این روش رو همه باید اجرا کنن. دینم نداشته باشی، باز این روش رو مجبوری اجرا کنی. اون چیه؟ اونی که بعضی از تمایلات تو باش مخالفت کنی. عیاشای عالم هم این کارو میکنن. فقط باید دقت کنی. دقت کنی ببینی. فقط باید دقت کنی. بحثش الان نمیشه به تفصیل بپردازیم. قبلنا در این زمینه صحبت کردیم. خیلی جالبه در سخن امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه به اهل مصر این مسئله توضیح داده شده که می‌فرماید متقین از دنیا بیشتر لذت می‌برند از مطرفین. مطرفین کیا هستن؟ پول خرج می‌کنن برای عیاشی. این چه جوریه که متقین بیشتر لذت می‌برند؟ خب دیگه این مقدار دیگه دقت می‌خواد دیگه. الحمدلله شما دارید، جامعه ما ظرفیتشو داره، باید کسان این دقت رو بدن. بر این اساس باید گفت اکثر کسانی که بیدینی میکنن دچار سوء تفاهمن. امشب یه بار دیگه در مورد سوء تفاهم انشاءالله صحبت خواهیم کرد، باز به این موضوع انشاءالله خواهیم پرداخت توی بحث امشب. خب ما زندگی رو محورش رو مبارزه با هوای نفس میدونیم، دینم محورش مبارزه با هوای نفس. وقت هوای نفس کدومه؟ اون تمایلاتی که باید باش مبارزه کنی، اون دوست داشتنی های بی ارزشی که باید باش بجنگی. که یک مبارزه خیلی ملسه، خوشمزه، خوشنتیجه، نشاط‌آوره، و مبارزه اعصاب خردکن عقده‌ای بارآورنده انسان نیست طبیعتاً. ریاضت سنگینی هم نداره. این میشه اصل زندگی و اصل بندگی. بلد باشی با کدوم دوست داشتنی ها مبارزه کنی. مثال خیلی سادش هم ورزشه. مثال خیلی سادش. ببینید تو جامعه ما آدمی که ورزش میکنه با آدمی که ورزش نمیکنه از نظر اخلاقی فرقی نداره. خب یکی از ایرادهای جامعه ماست. یکی از ایرادهای پایه‌ایه. همینه که بیدینی زیاد میشه تو جامعه. آقا آدمی که ورزش نمیکنه با آدم ورزش کار فرقش چیه؟ آدمی که ورزش نمیکنه خب راحت طلبه. خب راحت طلبی زشته. اساس دینداری مبارزه با هوای نفسه. رباطش هم قبلا خوندیم. توجه فرمودید؟ نخ تسبیح دینداری مبارزه با هوای نفسه. تو با یه دونه راحت طلبی که اولین صفتی است که توی مبارزه با هوای نفس باید باشه مبارزه بکنی نداری. فرمود مخالفت الهوا نظام الدین، نخ تسبیح دینه. این نخو بکش همه دانه ها پراکنده میشن. یه تسبیح نیست، یه مش دانه است. تسبیح دیگه نیست، بله یه مش دانه است. اینا دیگه دین بهش نمیگن. همونجوری که دیگه به یه مش دانه دیگه تسبیح نمیگن، گردن بند نمیگن، چند تا دونه مروارید بدون نخ میگن، نمیشه اونو گردن انداخت. به سرعت از این قسمت بسیار جذاب و مهم بحث بگذرین، چون برای شما حداقل خیلی تکراریه. بعد از جلسه احتمالاً حساب بنده رو برسید که تو بازم تکرار کردی. ولی خب بنده از بس میبینم تو جامعه به این موضوع چقدر بیتوجهی میشه، مجبور میشم به تکرار کردن دیگه. وقتی که تو برنامه زندگی تو متوجه شدی که مبارزه کردن با هوای نفس خودت هست، مبارزه کردن با برخی از تمایلات هست، این فقط در زندگی فردی تو محدود نخواهد شد. وقتی همه جامعه اهل مبارزه با هوای نفس باشن، یا یک نفر در جامعه اهل مبارزه با هوای نفس باشه، رفتار اجتماعیش تغییر خواهد کرد، اون جامعه وضعش تغییر خواهد کرد. کسی که مبارزه با هوای نفس خودش داره در رفتار اجتماعی زیر بار نفس خودش نمیره. زیر بار نفس شما بره او یقینا نمیره دیگه، زیر بار زور نمیره. کسی که مبارزه با هوای نفسش کرد، مبارزه با هواپرستی که میخواد از سر هواپرستی بر او سلطه پیدا بکنه، مبارزه با او هم خواهد کرد. وقت به این صورت ما آدم اخلاقی که محور اخلاقش مبارزه با هوای نفسه نخواهیم داشت که اهل انقلابی بودن نباشه. دیگه ببخشید، ما با هوای نفس خودمون که مال خودمونو مبارزه میکنیم، بعد با هوای نفس شما بهم تبعیت بکنیم؟ سلطه نمیپذیره، میشه آدم انقلابی. همون مبارزه با هوای نفس ها ریشه انقلابی گریه. چرا کسی که مبارزه با هوای نفس میکنه مثل حضرت امام خیلی عالی مبارزه میکنه، خیلی عالی انقلابی میشه؟ برای اینکه خب معلومه دیگه، آیه روایت نمیخواد. بعضی ها میگن توی قسمت های از بحث آیه روایت نمیخونی. خب عقلم خوب چیزیه دیگه، عقلم آیه روایت بهش تأکید کردن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود که آدم عقلش کار بکنه خیلی از این آیات و روایات رو عقلن میتونه بفهمه. البته ایشون که همش رو میگفتن من جرأت نمی کنم حتی به نقل از ایشون بگم همش رو. میگم حالا خیلی هاش. خب کلاه خودتو قاضی بکن. مگه آیه و روایات چی فرمودن؟ مگه چیزی حرف غیر عقلانی زدن؟ یا نکنه عقل ما نم میکشه نمیتونیم بفهمیم اینا رو؟ نه اینکه حالا نیازمند دین نباشیم، نیازمند دین هستیم برای اینکه همین عقل ما رو روشن کنه. وقتی کسی مبارزه با تمایلات بد خودش کرد، مبارزه با تمایلات بد جناب عالی هم که میخوای به واسطه اون تمایلات بد بر این آدم سلطه پیدا کنی هم خواهد کرد دیگه. جور میگه که من اسیر نفس خودم نمیشم، ولی اشکال نداره حالا اسیر نفس تو بشی، بار به شما بدیم. آخه این که نمیشه که، میشه آدم انقلابی. و وقتی که یک جامعه اهل مبارزه با هوای نفس شد، این جامعه زیر بار زور نمیره. یه قدم ببریم جلوتر برسیم به بحث امشب. وقتی یه جامعه اهل مبارزه با هوای نفس شد، رؤسای سیاسی جامعه رو هم از کسانی انتخاب میکنن که اهل مبارزه با هوای نفسن. هیچ وقت هواپرست انتخاب نمیکنن. ببخشید شما. بعد کس جامعه‌ای که اهل مبارزه با هوای نفس شد، از کسی که اهل مبارزه با هوای نفسه تبعیت میکنن. نظم پذیره، درسته؟ میگه ما مدیریت باید بکنیم نفس خودمونو، وقت اون کسی که اون بالاست و اهل مبارزه با هوای نفس خودش، راحت ترین مدیریت رو برای این جامعه خواهد داشت که همه اونا هم اهل مبارزه با هوای نفسن. خیلی روشنه دیگه، نمیخواد توضیح بدم. وقت بفرمایید مردم چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اینقدر اذیت میکردن وقتی آقا حاکم بودن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح دادن. میفرماید شما چون میبینید علی اهل مبارزه با هوای نفسه، نمیتونید علی رو تحمل کنید، میترسید علی به شما هم سخت بگیره. نترسید، سخت نمیگیره. از اون بر شروع کنیم. چرا سختشون بود ولایت علی ابن ابی طالب رو بپذیرن؟ چون میترسیدن آقایی که با خودش داره سختگیری میکنه با مردم هم سختگیری بکنه، و اینا اهل مبارزه با هوای نفس نبودن، از دور از آقا میترسیدن. و حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه دوم که با زنان مدینه داشتن میفرمودن اگر کار رو به دست علی ابن ابی طالب بسپرید، آقا به شما سهل میگیره، سخت نمیگیره. نبینید علی به خودش سخت میگیرد. وقت علی رو مردم میگذارن کنار، یه گروهشون لااقل میرن سراغ معاویه که کاخ سبز برای خودش ساخته، وقت او رو راحت تر تبعیت میکنن تا علی ابن ابی طالب. این دیگه از بیانات تاریخه. فرمود من 10 تای شما رو حاضرم بدم یه دونه از سربازای او رو بگیرم. معما مطرح میشه، مسئله بحث امشب ما مشخص میشه که چی هست. ببخشید یک کسی از مبارزه با هوای نفس نمی کنه، بلکه دیگران رو در خدمت هوای نفس خودش میگیره، پول خونه های دیگران رو میگیره، کاخ برای خودش میسازه. اینو بهتر مردم تبعیت میکنن از کسی که توی کوخ زندگی میکنه و مبارزه با هوای نفس خودش میکنه. حرف اینو نمیپذیرن، همون پا برهنه ها هم نمیپذیرن، همونایی که دوست دارن عدالت بهشون باشون رفتار بشن زیر بار نمیرن درست حسابی. خیلی عجیبه. مبارزه با هوای نفس آثار اجتماعی فوق العاده گسترده ای داره. مقدمه رو یه بار دیگه بگم وارد مسئله بحث بشم. مسئله بحث ما امشب اینه، چرا کسانی که هواپرست هستن ولایت اولیاء خدا رو نمیپذیرن؟ ولی ولایت هواپرستا رو میپذیرن. آخه جالب اینه که میپذیرن. اینجوری نیستن همه جا قدبازی در بیارن. اگه اینجوری بودن که همه جا قدبازی در میآوردن، بازم یه چیزی آدم دلش نمیسوخت، میگفت آدم این آقا آدم حریه، ببین همه جا وای میسته، حالا چه مقابل علی ابن ابی طالب چه مقابل دیگران. ولی این کارو نمیکنن. جالبه. یه بار دیگه مقدمه رو مرور کنیم. کسی که اهل مبارزه با هوای نفسه زیر باره، کسی که هواپرسته نمیره، میگه ببین من با تمایلات بد خودم مبارزه میکنم، بیام ذلیل تمایلات بد جنابالی بشم، من سواری به تمایلات پست خودم نمیدم، سواری به تمایلات پست تو بدم، خیلی زوره. جامعه‌ای که اهل مبارزه با هوای نفس باشه زیر بار هوای نفس سلطه طلبا نمیره. ببخشید شما. لذا نخست وزیر صهیونیست اسرائیل خوناشام کودک‌کش جنایتکار میاد میگه جوانای ایران چرا نمیذارید لباس لی بپوشن، شلوار لی بپوشن، موسیقی بد گوش کنن؟ نگاه کن خیلی ساده است، معادله خیلی پیچیده نیست. اون دوست داره ما هواپرست باشیم. چرا؟ چون کسی که هواپرست باشه، جامعه‌ای که هواپرست باشه زیر یوغ هواپرستان عالم میره. این معادله رو کشف کنیم رفقا. وقت نکته جالبتر اینه که جامعه‌ای که هواپرسته زیر یوغ هواپرستان میره. زیر یوغ یه شخصیتی که هواپرست نیست نمیره. اینجا خودی فوق‌العاده میشه. اون دیگه اول جلسات قبل توضیح دادیم، وقتی کسی مبارزه با هوای نفس خودش میکنه زیر بار هوای نفس جنابالی که نمیره، که حر میشه. اون دیگه قبلا صحبت کرد. یه دیگه هم قبلا صحبت کردیم، کسی که جامعه‌ای که اهل مبارزه با هوای نفسه، رئیسی انتخاب میکنه که اهل مبارزه با هوای نفسه. میگه ببین ما همه داریم مبارزه میکنیم با هوای نفس خودمون، جناب عالی بعد انتخاب میکنه، میبینه امام بیشتر از همه علما اهل مبارزه با هوای نفسه، به اضافه این که عرضه مدیریت هم داره. میگن آقا ولایت ما دست شماست. برای باعثش هم خوندیم دیگه، ما در زمان غیبت باید بریم سراغ عالمی که مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. اول مخالف هوای نفس خودش باشه، دوم مطیع امر مولا باشه. درسته؟ لذا ولد مدار و ولد پذیر میشن. این قسمتش رو قبلا صحبت کردیم. کس یه بار دیگه بگم، عذرخواهی میکنم، تکرار میکنم، جامعه‌ای که اهل مبارزه با هوای نفس هست زیر بار هوای نفس سلطه طلبانه میده. مدیر بخواد برای خودش انتخاب کنه، مدیر اهل مبارزه با هوای نفس انتخاب میکنه. مدیر ذلیل بشو انتخاب نمیکنه، زیر بار هوای نفس قدرت ها برو انتخاب نمیکنه. خب این یه قسمت. حالا جامعه‌ای که مخالفت با هوای نفس نداره، اهل هوای نفس هست، اهل تبعیت از هوای نفس هست، که جامعه ایست که خیلی مشقتش هم بیشتره، بدبختیش هم بیشتره، این جامعه دو تا سوال ازش دارم. چرا راحت میره زیر بار هواپرستان عالم؟ و سوال دیگر اینه که چرا زیر بار شخصیتی که هواپرست نیست نمیره؟ ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی مدیریت یک کسی که هواپرست نیست. ولایت بیاد تو جامعه‌ای که اهل هواپرستی هستن، ولایت غریب میمونه، کما این که علی ابن ابی طالب غریب ماند. هواپرستا چه مشکلی دارن با ولی خدا؟ سه تا پاسخ عمده داره، مختصر امشب به مناسبت ایام قدیر خدمت شما عرض کنم. پاسخ اول، ولایت ولی خدا که خودش اهل مبارزه با هوای نفسه، با دیگران کریمانه است، بزرگوارانه است، زود خفت آدم ها رو نمیگیره بزنه سینه دیوار، آبروشون رو به این سادگی نمیبره، با سختگیری وحشتناک کارش توأم نیست، با زد و بند پشت پرده و زیر آب کردن سر مردم کارشو پیش نمیبره، با بزرگواری، با کرامت، با حفظ آبرو رفتار میکنه. چرا ولایت این کارو میکنه؟ در بحثش برای جلسات بعد ان شاء الله. خلاصه‌شو ما قبلاً یه اشاره‌ای کردیم. برای اینکه یه انسان بتونه مبارزه با هوای نفس بکنه، باید یه مقدار بهش فرصت داد که خودش با هوای نفس خودش مبارزه کنه. ما چرا ساعت زنی دم در ادارات رو بد میدونیم؟ میگیم چون به هیچ وجه میخواد اجازه بی‌نظمی نده. این بد بار میاره آدم ها رو. تو باید یه کمی اجازه بدی تا خودش تلاش بکنه تا منظم بار بیاد. میگیم اون برخورد سگ پاولوفیه، شرطی میخواد بکنه آدم ها رو. سگ پاولوف هم میخواستن تربیتش کنن شرطی میکردن. اینجوری تو داری منظم میکنی، یک کمی پا بده، یک کمی میدون بده، بذار خودش رشد کنه. اون وقتی که باید تربیتش میکردی نکردی، اون 7 تا 14 سالگی بود که باید منظمش میکردی. حالا تا آخر عمرم با اینجور عوامل بیرونی نمیتونی به این سادگی رو کنترل بکنی. برخورد ولایت برخورد کریمانه است. کریمانه یعنی چی؟ یک کمی میدون میده آدم ها خودشون خجالت بکشن درست بشن. بگو آدم ها خودشون بفهمن درست بشن. بزرگوارانه برخورد میکنه، آبرو ریزی نمی کنه، قلع و غم نمی کنه. در جامعه ولایی خیلی از آدم های بد صدقه سر بزرگواری ولی خداست که زندن، ولی مردم میریختن تیکه تیکشون میکردن، آبروشون رو نمیبره، آبروداری هم میکنه. امیرالمؤمنین اینقدر بعضی از آدمهای رذل رو پای رکاب خودش تحمل میکرد در حد فرماندهان سپاه خودش که یکی از اشکالات خوارج به علی ابن ابی طالب این بود چرا این آدمهای رذل پای رکاب تو جایگاه دارن. اینا قسمت های ویژه تاریخ، نسیخ به سوزن نه کباب نیست. یه دفعی بعضی از ذهنشون به هم میریزه، میگن مگه امیرالمومنین از اینجور آدم ها هم پای رکابش داشت؟ بابا شما تو همین فیلم امام علی علیه السلام اشعث رو مگه ندیدی؟ دخترش امام حسن رو کش، پسرش امام حسین رو کش. و ابن ابوالحدید میگه که هر فتنه ای پای رکاب امیرالمومنین میشد رکنش اشعث بود. خوارج هم میگفتن این اشعث کیه؟ آدم رذلیه، پای رکاب شما چیکار میکنه؟ نمیفهمیدن آقا بزرگوارن، نمیفهمیدن اینو. چرا هواپرستا با ولایت ولی خدا برخورد میکنن، اذیت میکنن ولی خدا رو، در حالی که ولی خدا به هواپرستا یه کمی میدونم داره میده؟ خب بله دیگه، رو دادی آسترم میخواد. خلاصش اینه، از بس آقا بزرگوارن. بابا بزرگواری اینا خیانت میکنند، مگه نکردن؟ مگه از بزرگواری پیغمبر اکرم سوء استفاده نکردن؟ از بزرگواری امیرالمومنین مگه سوء استفاده نکردن؟ از بزرگواری امام حسن مجتبی مگه سوء استفاده نکردن؟ ولایت ولی خدا چون کریمان است، چون خودش که هوا نداره، اصلا بر اساس هوا کاری نمیکنه. عمرو ابن عبدود آب دهن انداخت رو صورت علی ابن ابی طالب، او خدو انداخت بر روی علی. خب آقا بلند شد چند قدم زد، بعد سر از بدن او جدا کرد. دشمن اول یعنی شائبه اینمون سر این که آقا اصلا غضب شخصی که سر نمی بره که. حالا نه اینکه حضرت فلسفه قدم زدنش این باشه که قد غضبش رو بخوابونه، نه، آقا به این حرفا هوای نفسش تحریک نمیشه، شأنش بالاتر از این حرفاست. ولی وقتی قدم زد دیگه شکی نمون که شمشیر علی ابن ابی طالب برای خداست، برای هیچ کس شکی باقی نمون. چون باید جامعه اسلامی رو مراقبت کرد، بگن آقا او خدو انداخت، آقا هم زد در جا ناکارش کرد. این الگو میشه برای دیگران که هر موقع یک کسی هوای نفس تو رو تحریک کرد تو برای هوای نفس کار حق بکنی. نه، اصلا کار حق هم برای هوای نفس نکن. آموزش داد آقا به ما. چرا هواپرستا با ولایت ولی خدا که اهل هوا نیست بلکه اهل مبارزه با هواست بد تا میکنن؟ خب چون معلومه دیگه، اونا هواپرستن ولی خدا هم بزرگواره، خب اذیتش میکنن. خب اینا چرا
در حکومت کسی که هواپرسته خوب تبعیت میکنن. خب بازم معلومه اونجا زورشون نمیرسه، اونجا میدونن معاویه رحم نداره، میزنه داوودت میکنه با. اینجا میدونن آقا بزرگواره، اونجا کسی به کسی رو نمیده. اینجا میگه میدونی ندارم چی میگم، همون حرفی رو که امیرالمومنین بارها در موردش حرف زدن. وقت به این نتیجه میرسن میگن یا علی تو مدیریت نداری، معاویه مدیریتش بهتر از توه. چرا؟ چون معاویه خلاف رأی خودش جرأت نمیده به کسی مخالفت کنه، ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به خیلی ها داد. بزرگترین ظلم به نظام ولایی ما اینه که کسی به نظام ولایی ما بگه که این نظام دیکتاتوری زورگوییه، به کسی رو نمیده. بگو یا علی از بزرگواری دست بردار، بعضیا بتونن یه کمی سخت گیران عمل بکنی، یا جمع کرد اینا رو چیزی نیستن اینا. آقا میفرماد نمیشه. نه، نظام ولایی یه مقدار پا میده برای اینکه آدم‌ها بتونن خودشون با هوای نفس خودشون مبارزه کنن. دلیل اول رودار بودن هواپرستاست. این هواپرستا کیا رو میخوان که قشنگ تبعیت بکنن؟ اون طرف باید یزید باشه. بذارید قصه تاریخی بهتون بگم. امیرالمؤمنین مردم رو التماس میکرد، مردم کوفه رو نمیرفتن. یزید از شام اشاره کرد، سر امام حسین رو بریدن دادن دست یزید. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، هزاران نفرشون هم در این راه کشته شدن. فرقش رو کمی نگاه کن، خواهش میکنم. تفریحیه دیگه. ببخشید شما با اشاره یزید اینقدر لشکر 30,000 نفر جمع شدید، آقا امیرالمومنین دیگه با چه زبونی به شما بگه؟ میدونید چرا حرف یزید رو با یه اشاره پذیرفتن، حرف آقا امیرالمومنین رو؟ چون آقا امیرالمومنین تهدید نمی‌کرد مردمو که مردم غارتتون می‌کنم، پدرتون رو در میارم با لشکریان خاص خودم. اما یزید همین یه کلمه رو به مردم گفت. گفت چی؟ گفت کوفیا حسین و سرش رو به من تحویل ندید یا تسلیم نکنید، لشکرم داره میاد، چیزی برای کوفه باقی نمیگذاره. معلومه حرف اون رو میپذیرن. هواپرستا اینجوری هن. هواپرستا بدبختن، تهدید دشمن رو میپذیرن، توصیه دوست رو نمیپذیرن. خیلی بدبختن، خیلی بیچارن. اصلا لشکری در کار نبود، اصلا لشکری در کار نبود. یزید لشکری نفرستاده بود به سمت کوفه. سر امام حسین رو بریدن، بعدن فهمیدن نه لشکری در کار نبود، یه توپ خالی بود. هواپرستا زبون حالشون اینه، ما تابع زور نیستیم مگر اینکه زورش زیاد باشه. یه بار همه با هم بگیم اینو، خیلی حرف حکیمانه ایه. من نمیدونم چرا هواپرستا اینقدر حکیمانه و عمیق میتونن صحبت کنن. زبان حال اوناست، زبان حال شما نیست، ولی بگید که از حفظ باشید. میگن ما تابع زور نیستیم مگر اینکه زورش زیاد باشه. بلی ابن ابی طالب که میرسن میگن ما تابع زور نیستیم، بعد اون یزید که میرسن میگن مگر اینکه زورش زیاد باشه. میگه خانم من حرف زور شما رو گوش نمی کنم. خانم میگه چی؟ میگه چرا گوش می کنم؟ بله اونجوریه، بگی گوش می کنم. تابع زور نیستی. حالا برعکسش هم میتونه، حالا خانم آقا نداره. هواپرستا میگن ما تابع زور نیستیم. آقا من زور نمیگم که، یه کمی برنامه است دیگه برای مبارزه با هوای نفس طبیعی جامعه نمیچرخه. میگه ما تابع زور نیستیم. به آقا که میرسه میگه ما تابع زور نیستیم، چون میدونه اگه کس اینو بگه زبونش و پشت گردنش در نمیارن بیرون. روش زیاده دیگه. خوارج چرا در جامعه امیرالمومنین تولید شدن؟
برای اینکه بزرگواری امیرالمومنین رو میدونستن. یه نمونش اینه. تو رو خدا اگه این اتفاق تو جامعه معاویه میافتاد، معاویه چیکار میکرد؟ یزید چیکار میکرد؟ بلند شد آقا ایست، میدونید دارم چی میگم، امیرالمومنین داشت خطبه میخوند، صحبت میکرد وسط دو نماز، وسط دو نماز حالا، یا بلند شد داد و بیداد کرد سر علی ابن ابی طالب، به حدی که گفت آقا تو دین نداری. از جلسه با قهر رفت بیرون، نمازم پشت سر آقا دیگه نخون. آقا داد اعدامش کردن، یک کسی رو فرستاد برو نصیحتش کن برگرد. رفت اون آقا هر چی التماسش کرد بر نگشت. آقا فرستاد خونه رو سرش خراب کردن؟ نه والا، حکومت یزیدم بود اینجوری میشد؟ یزید آدم گذاشته بود تو کوفه، میگفت هر کی ازش شکایت کردن که این حب علی ابن ابی طالب داره، بررسی نکن، تو گردن بزن. اصلا بررسی نمیکردن. هر کی با کسی بد بود میرفت میگفت آقا این محبت علی ابن ابی طالب تو دلش داره. آقا یکی بیاد ما سوال کنه، ما کلی لعن کردیم، اصلا این حرفا نی، گردنشو زده بودن. فقط طرف باید شاکی پیدا نمیکرد تا میتونه زندگی کنه. بذارید از امام هادی علیه السلام، امروز روز تولدشون بودم، یه جمله بگیم از مظلومیت آقا امام هادی. آقا امام هادی زمان متوکلی صحبت زندگی میکرد که این متوکل ملعون بخشنامه کرده بود تو مصر و اون منطقه هایی که محبین علی ابن ابی طالب زیاد بودن، علویون یه مقدار زیاد بودن، نوشته بود هر موقع یه علوی با غیر علوی اومدن دادگاه، کی شاکیه کی متهمه اصلا مهم نیست، هر موقع اومدم قاضی باید بگه تو علوی هستی شما حرفتو بگو به اون یکی که علوی نیست. بعد هر چی اون گفت حکم بنویسه تموم شد، از علوی نباید حرف بشنوه. با هیچی، هر علوی کافی بود یه شاکی نامرد پیدا کنه، میرفت تو دادگاه علیه شکایت میکرد، یه اموالش مال منه، میگرفتن بهش میدادن تا با فقر و فلاکت تدریجی علویون رو نابود کنن. از متوکل یه حرف دیگه هم بزنیم، یه دانشمند نامی، دانشمند نامی در ادبیات و علوم دیگه، به بچه های متوکل درس میداد، دو تا پسراش. متوکل یه روزی برگشت از این دانشمند پرسید که تو دو تا پسرای منو بیشتر دوست داری، پیشت عزیزترن یا دو تا بچه های علی ابن ابی طالب حسنین؟ از تعجب کرد، گفت چه مقایسه بی ربطی؟ گفت نه بگو دیگه. اون گفت من یه موی غلام امیرالمومنین قنبر رو نمیدم به 100 تا پسرای تو. صدا زد همونجا، اصلا آبرو حیثیت اجتماعی ملاحظات این حرفا نداره، جلاد زبون اینو از پشت گردنش در بیار بیرون. حالا شما فرض بفرمایید جلسه پادشاه، جلسه رسمی، این بیچاره رو خوابوندن، انقدر خنجر رو از پشت گردنش بردن تو، بدبخت جان داد رفت که هیچی، زبونش رو در آوردن آقای پادشاه این زبون. آه حالا شد، اینو میپذیرن. این متوکل حکومتش چقدر ادامه پیدا میکنه؟ 1000 سال. بنی العباس 1000 سال حکومت کردن. هواپرست زیر بار زور نمیره، چون میخواد هواپرست باشه، مگر اینکه اون زور زورش زیاد باشه. درد اینه، درد اینه. ای کاش هواپرستا فقط زیر بار ولایت نمیرفتن و قصه تمام میشد. زیر بار این نمیره، ای کاش تا همینجا تمام میشد. خطر بعدی اینه که زیر بار زور بیشتر میره، بعد وقتی زیر بار زور بیشتر رفت میشه سرباز بیجیره و مواجبی که سر اولیاء خدا رو میبره. میگه من زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زورش زیاد باشه. هواپرست قصدش اینه. دلیل اول، زیر بار فرمان ولایت نمیره چون ولایت کریمانه برخورد میکنه. دلیل دوم، چون هواپرست زیر بار حرف زور میره و زبان هواپرستو فقط هواپرستان عالم میدونن. آن روی سکه همون دلیل اوله ها. من میخوام جفتشو تصریح کنم. دلیل اول، زبان کریمانه ولی خدا رو نمیفهمه. دلیل دوم، زبان زورگویانه هواپرستا رو میفهمه. چه خودش هم هواپرست دیگه، میگه ببین این یارو وحشیه، میزنه ها، این خودمه، پا باید جلوش کوتاه بیای. هواپرست اینه، منطقش خیلی جالبه. دروی این دوتا دلیل دروی یک سکه است. زیر بار امر ولی خدا نمیره، چون ولی خدا بزرگوارانه صحبت میکنه. زیر بار یه زورگوی یه هواپرستی مثل خودش میره، چون اون هواپرست زبون اینو میفهمه، اینم زبون اونو میفهمه، زبون هم دیگر میفهمه. ببین چه نظم باشکوهی را میندازن، سرشار از ظلم و خباثت و جنایت. سربازاش همین هواپرستا میشن. با اشاره یزید سر امام حسین میبره، با التماس امیرالمومنین حاضر میشه توی جنگ راحت تر شرکت کنه. یا قصه های قدیره. اما نکته آخر سر اینه که یه دلیل دیگه هم وجود داره و اون سوء تفاهمه که اول بحثم یه اشاره مختصر کردم. خیلی از مردم اگر زیر بار ولایت ولی خدا نمیرن دچار سوء تفاهمن. واقعا از دور که نگاه میکنن فکر میکنن دین میخواد جلوی هوای نفس اونها رو بگیره، در حالی که باید این سوء تفاهم رو برطرف کرد. ببینید رفیق، ببخشید، شما برای چی مخالفت داری با یه نظام ولایی؟ میگه میخوام آزاد باشم. ببین سوء تفاهم تو بیا من برطرف کنم عزیز دلم. تنها نظم اجتماعی که به تو آزادی میده تا انتخاب بکنی نظم اجتماعی ولایت ها. ببینید الان جامعه جهانی تحت امر تئوری لیبرال دموکراسیه. یکی از مفاهیم کلیدی در چنین نگاهی به حیات بشر آزادیه. چرا باید ظهور حضرت بعد از علم شدن چنین مفهومی باشه؟ تحلیل بنده اینه، مردم قدر آزادی رو میدونن، تجربه میکنن این آزادی طور لیبرال دموکراسی به دست نمیاد، بعد تجربه میکنن، بعد میتونن بفهمن، میتونن حدس بزنن این آزادی فقط توی جامعه ولایی به دست میاد. وقتی لیبرال دموکراسی میذارن کنار، میان تو جامعه ولایی. خیلی ساده است. ببینید این سوء تفاهم رو باید از جامعه جهانی برطرف کرد. بگم خدا چیکار بکنه با ما که بلد نیستیم این سوء تفاهم رو تو جامعه خودمون بعضن برطرف بکنیم. سالها سعی کردن این سوء تفاهم رو ایجاد کنن که ولایت فقیه و اصلا نظام ولایی با آزادی مغایرت داره. این دیکتاتوری ایدئولوژیکه، این میخواد جلوی حق انتخاب رو بگیره. الان وقتی که از این سالها گذشته، ضمن این که کسی منصف باشه میبینه نظام ولایی داره خیلی بزرگوارانه برخورد میکنه، شما الان دارید میبینید اون لیبرال دموکراسی که مدعی من آزادی انتخاب میدم چرا داعش درست میکنه تو منطقه، چرا از دیکتاتورها حمایت میکنه، بعضیا کورن نمیبینن. آیا داعش جز اینه که مولود لیبرال دموکراسیه؟ ببین اونا چقدر خبیثن. پس اونجاهایی هم که دارن آزادی میدن بازیشونه، و الا اونا ذاتن با آزادی مخالفت دارن. یه روزی مردم جهان اینو میفهمن و رق بر میگرده. این ماهیت فکری و معنوی و معرفتی این پیچ تاریخیه. مفهوم آزادی علم شده خیلی قشنگه، اما کو خب اینو بیا ببینیم عزیز من، ببینیم دیگه. خب این کو کجا تعمیم میشه؟ نشون بده، نمایشیشو نیاری یا راستکیشو بیاری. اگه لیبرال دموکراسی، اگه آمریکا و غرب و اروپا واقعا طرفدار آزادی بودن، چرا کسانی مثل مثلا داعش و النصره و اینا رو چیکار میکنن؟ النصره و این حرفا رو حمایت میکنن. چرا؟ چرا دیکتاتورهای منطقه رو حمایت میکنن؟ چرا نظامهای برآمده از رأی مردم رو باش مخالفت میکنن؟ چرا؟ خیلی ساده است، خیلی پیچیدگی نداره. این که ما میگیم آخر الزمان علل قاعده ظهور نزدیکه، برای اینه که دیگه حق خیلی آشکار شده. اصلا شما نیازی نیست، خبرنگارای داخل کاخ سفید هم سخنگوی کاخ سفید رو تو دست انداز میگذارن. بابا داعشو که خب شما حمایت کردید، که خب اونا دارن با دلارای شما کار میکنن. و الان نگاه کن، میگه ما میخوایم داعشو بزنیم، میاد ارتش عراقو میزنه. میاد میره داعش، میرن مثلا توی ساختمونی که برای دولت اونا مهمه، زیر ساختا و ساختمونای کلیدی، میاد بیرون بعد اون ساختمونو میزنه که مثلا که چی؟ که هیچی، این سوریه هیچی دستش نباشه پس فردا. خیلی روشنه، اصلا خیلی پیچیده نیست اینا. که لیبرال دموکراسی پای ثابت دفاع از دیکتاتورها و خون آشامها و تروریستای منطقه است. این که دیگه سخت نیست فهمش که. این چه تبلیغات فشلی غربی ها دارن که نتونستن آدم های تو کاخ سفید رو متقاعد کنن ما مبارزه میکنیم با تروریسم. چه بدبختی دوچار شدن. سوء تفاهم رو باید برطرف کرد. کشورهای بلوک شرق، شوروی وقتی که مستقل شده بودن، اینقدر حریص آزادی بودن. یکی از دوستان رفته بود آذربایجان شوروی، میگفت تا من دعوت میکردم به اسلام خیلی از این مردم میگفتن نه تو رو خدا، تازه ما از دیکتاتوری ایدئولوژی کمونیست در اومدیم، اسلام و ارزش‌ها رو نیار وسط که میفتیم توی یه دیکتاتوری ایدئولوژیک جدید. میگفت اصلا مردم وحشت داشتن از دیکتاتوری ایدئولوژیک. بعد آقا برای گورباچوف نامه نوشت، امام فرمود آقای گورباچوف یه وقت اشتباه نکنید از چاه در بیاد بیاسی تو چاله. یعنی تو که رهبرشونی برای مردم توضیح بده، غرب آزادی رو واقعا تأمین نمی کنه. خب گورباچوف این خدمت رو به مردم خودش نکرد، پیام امام رو به مردم برسونه، و مردم واقعا افتادن تو دامن لیبرال دموکراسی غربی. الان دارن چوبشو میخورن، الان دارن ضدیت با آمریکا رو تازه تو خودشون تشدید میکنن. فجایعی که غرب داره موجب میشه تو اون اوکراین و مناطق مختلف این کشورها رخ بده رو ببینید. نمیخواستم من تو دموکراسی تو دیکتاتوری های بدتر از اون افتادم. همین مردم آذربایجان شوروی که میگفتن نه از اسلام نگو، افتادن توی دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری زمان کمونیستا. زمان کمونیستا اون دیکتاتوریشون تکلیفش روشن بود، الان دیگه تکلیفشون هم روشن نیست، نمیدونن از کجا دارن میخورن. برای حد اقلای رفتار دیندارانه آزادی ندارن تو آذربایجان شوروی مردم. و تو بسیاری از اون کشورها جامعه ای که اهل مبارزه با هوای نفس نباشه خیلی دوچار سوء تفاهم میشه. میگه نکنه ولی خدا بر ما حاکم بشه نفس ما رو ببره. اینجاست که از زهرا سلام الله علیها در اون کلام شریفشون میفرمودن علی به خودش سخت میگیره، به شما سخت نمیگیره. میخواید من اون آیه قرآن رو یه بار دیگه برای شما بخونم که علت قتل انبیاء رو هواپرستی در قرآن کریم اعلام میفرماید؟ خیلی ساده، کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. شما هر چیزی مخالف هوای نفستون باشه پیغمبری میاد حرفی میزنه، مخالف هوای نفس شما یه گروهیتون چیکار میکنید؟ تکذیب میکنید، یه گروهیتون میکشید انبیاء الهی رو. چرا؟ چون مخالف هوای نفس تو حرف زده. خب اینا با چی رام میشن؟ اینا فقط با اون ظالمای هواپرست رام میشن. بریم جلوتر. از اون طرف میفرماید من اتخذ دینه رأیه بغیر امام من ائمه الهدى. تفسیر چیه؟ تفسیر اون قول خداست که میفرماید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. کی گمراه تر از، در قرآن کریم میفرماید کی گمراه تر از اون کسیه که از هوای نفسش تبعیت میکنه ولی از هدایت الهی تبعیت نمیکنه. اینجا امام رضا علیه السلام میفرماید که این یعنی کسی که از امام تبعیت نمیکنه، از هوای نفس خودش تبعیت میکنه. حالا شما بفرمایید زیر ساخت نظام جهانی ولایی امام عصر ارواحنا له الفدا چیه؟ جامعه با مبارزه با هوای نفس آشنا بشه. وقتی که مبارزه با هوای نفس رو پذیرفت، دنبال رهبر اهل مبارزه با هوای نفس میگرده. وقتی مبارزه با هوای نفس رو پذیرفت، زیر بار هواپرستان نمیره. وقتی مبارزه با هوای نفس رو پذیرفت، زورگوها نمیتونن بهش زور بگن، منطق ولی خدا که اهل مبارزه با هوای نفس رو میپذیره، منطقش رو میپذیره. میگه در دیزی بازه، هر گربه کجا رفته. در جامعه و نظام ولایی بزرگوارانه برخورد میشه، ولی نباید از این بزرگواری سوء استفاده کرد. اون وقت آقای امام زمان ارواحنا له الفدا میتونن بر یک جهانی حکومت بکنن، ساده، خیلی راحت، خیلی راحت تر از اداره یه شهر توسط یه شهرداری. چون این اصل برای همه جا افتاده. خدا انشاءالله همه ما رو جزو متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. دیگه ایام جشن و سرور هست، من روزه نمیخونم، ولی یه اشارهی به یک ولایت مدار بزرگ که اولین فدایی ولایت در تاریخ اسلامه بکنم. در عید قدیر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها همراه با پیامبر گرامی اسلام و علی ابن ابی طالب علیه السلام بودند. در اون صحنه اتفاقی افتاد، یه نفر اومد جلو گفت یا رسول الله اگه واقعا فرمان خداست که به تو گفته که علی رو جانشین خودت اعلام بکنی، بگو همین الان بلا نابود بشه، منو نابودم بکنه، مثلا خواهم جهنم. هیچی آقا، این آقا رفت چند قدم اونورتر و صاعقه از آسمون اومد نابودش کرد. بدبخت شجاعتی برای جهنم رفتن به خرج داد، موجب شد که بقیه جهنمیایی که بودن غلاف کنن. دیگه این هم یه کار خدا بود انگار. اونجا یه سخنی نقل شده در تاریخ، گفتن که فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد صدا زد یا ابل حسن، تو این جمع تنها دشمنه تو این آدم نبودا، هنوز هستن کسانی که تو این جمع ولایت تو رو نمیپذیرن، همینقدر بغض بر سینه دارن. آقا امیرالمومنین جرأت نمیکنن بیان جلو. آقا امیرالمومنین فرمود بله جوجی فاطمه جانم میتونم. الهی همه عالم فدای بزرگ وفادار و فداکار ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که همه کار کرد برای ولی خودش. از اولین چیزی که گذشت آبروی خودش بود، گفت من فدکمو میخوام. برای فدکی رفت که به خانم فاطمه زهرا حرفی زدن که سنگین در از اون حرف نمیشد. گفتن خانم باغ میخوای؟ چرا به بیت المال مسلمین دست درازی میکنی؟ باغ بیا خودمون بهت بدیم. ببین این یعنی فداکاری که از آبرو خودشو برای ولی خودش گذاشت. بعد دیگه سیلی هم خورد، بازوش هم شکست، بچهش هم از دست داد، آخرش هم رفت از مسجد علی رو نجات داد، بیرون کشید جلو علی ابن ابی طالب، صدا زد روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقایا اول هستم، من برای تو کم نمیذارم. یک یا سه ماه هم بیشتر طول نکشید برای علی جان داد رفت. این مادر بچه بخواد تربیت کنه اینجوری تربیت میکنه. شما همه بچه های فاطمه زهرایی، بوی فاطمه زهرا میدید، تربیت شده به دست او هستید. بگید ما هم مادرمون یاد گرفتیم، انشاءالله خدا مدد بکنه، ولایت مدار ما رو بپذیره، ولایت مدار تر ما رو قرار بده و ولایت مدار ما رو باقی نگه داره. صلوات خط بفرمایید.
بیان معنوی نقطه های آه.